سلام، من ارسلان کاظمی هستم و شما به برنامه صدای ایرانی کن گوش می‌کنید.
سابیلیک به برنامه صدای ایرانی کن گوش می‌کنید. شبنم هستم در کنار فرزاد عزیز. امروز می‌خوایم برنامه رو با هم دیگه بترکونیم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم فرزادم، امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. به برنامه صدای ایرانی کن خوش اومدید. متاسفانه امروز هوشی در کنار ما نیست. بله، البته عرض کنم که هوشی مامانش مریض شدن، امیدواریم که هرچی زودتر حالشون خوب بشه و برگرده سلامتیشو کامل به دست بیاره
ایشالله.
آره، یه تشکر فوق‌العاده ویژه میخوام بکنم از خانوم لونا شاد. تو هنو میگی لونا
لونا شاد.
دمش گرم، اومد توی برنامه ما، کلی هم همیشه برامون تبلیغ میکنه روی صفحه فیسبوک خودمون، facebook.com/ایرانیکنم. لینک صفحه فیسبوک لونا رو ما گذاشتیم اونجا، کلی از این نوازنده ها و خواننده ها و هنرمنده ها و نقاش ها و پقاش ها و اینا رو، اونایی که زیاد معروف نیستن، تبلیغ میکنه، کاراشون رو به مردم میشناسه.
مثل که از ما خیلی خوشش اومده.
اصلا ما خیلی دوست دارم.
آره.
من خیلی دوستش دارم.
آره خیلی. خب چه خبر؟
من عرضم به حضورتون که یه خبر خیلی جالب بود، من توی برنامه 60 دقیقه تلویزیون آمریکا دیدم. اگر یادتون باشه یه دونه رهبر القاعده در یمن بود، آقای انور، خدا رحم کنه به من، اولقی، مطمئن نیستم اسمش اینجوری میگن،
یه چیز عربی دیگه.
آره دیگه توی مایه ها بود. بعد آقای اولقی رهبر القاعده در یمن بود و خیلی کارش درست بود و هیچ کی نمیتونست پیداش بکنه و بکشتش و اینا. چند وقت پیش آمریکا زد با پهباد، زد لهش کرد. بعد چند وقت پیش هم یه آقای دانمارکیه که سابقا مسلمان شده بود، اومد گفتش که آقا من بودم مثلا به CIA نشون دادم این کجاست، کجا بزنن اینا. خیلی جالب بود، این یه شخصی بود که توی دانمارک مسلمان شده بود، رادیکال شده بود، رفته بود یمن زندگی کنه، زن یمنی گرفته بود، بچهای یمنی و اسم یکی از بچه‌هاش هم گوشو اسامه و یعنی در این حد طرف پیشرفت کرده بود. بعد یه مدت میونشون خلاصه با هم
یهو عقلش در جاش
نمیدونم اصلا به قیافش نمیخواد عقلش در جاش اومده باشه، ولی کلا آدم ناسالمی بود. ولی خلاصه رفته بود به سفارت دانمارک زنگ زد، گفت من میدونم اولقی کجاست. بعد گفتن اینکه پس بیا اینجا ببین غذا ویجیتریان میخوری مثلا. گفت نه داداش، پورک و مرک و خوک و موک و آبجو بردا بیا. خلاصه حتی رفته بود از تو فیسبوک واسه این زن پیدا کرده بود از کرواسی. خلاصه
واسه کی دقیقاً؟
واسه آقا اولقی. واسه آقا اولقی. آقا اولقی بودن
منو بگیره یا همینجوری
بگیره دیگه
سیغه
بگیره. نه دیگه اونا سیغه ندارن دیگه، زن سومش میشده. خلاصه اون واسهش فیلم میفرستاده، میگه مثلا خواهر شما مثلا حجاب تو در من ببینم چه شکلی هستی. خلاصه اینا رو هم تو این برنامه نشون داد. خلاصه برنامه جالب بود، روی فکر کنم سایت CBS بود. شما
حالا شبکه ایران میدونی گفته گفته سفیر استرالیا در تهران کاغذی رو از پوشه خود بیرون می آورد و به من ایرانی میگوید از اول ژانویه تا کنون 6500 نفر از ایران با قایق و بدون ویزا خواستار ورود به استرالیا بودند. ایرانیان بیش از همه کشورها، حتی افغانها، مهاجرت غیرقانونی به استرالیا داشته اند.
ایرانی ها خوش سلیقه
خوبه استرالیا.
آره
لهجهشون ولی عجب غریبه، آدم فیلماشون میبینه یه جوریه.
نمیفهم چیزی هاته. برنامه مهاجران بود کارتونه.
آره
الان بران آهنگشو گذاشت.
نه بابا ایبا راست مهاجران.
آره چیزی یه اسکیپی هم بود، ولی خب این واقعا دردناکه دیگه. بابا مردممون مجبورن با صد مدل خودشونو برسونن این ورانور، تازه اونورم کسی تحویلشون نگیره، در سر بزنید کنه بفرزنشون توی جزیره که معلوم نیست مال چه کشوریه، اونجا بهشون بگن
اونجا تازه واسه شون تصمیم
میگه. خیلی مسخره است. اینا هم الان با دیجی کازلیان که حرف میزدم میگفتش که آره الان یه ذره هاردلاینر هم این محافظ کاراشون اومدن، میخوام بیان رو کار رو اینا، میخوام همین قضیه هم سخت‌تر کنن. ولی کاش که مملکت خودمون یه جوری بشه که
همه برگردن.
آره
به جایی که برن
انشالله. ولی نمیشه، ولی خب همین که هست.
حالا یه امیدی یه سری توش دارن زندگی میکنن.
یکی از اونایی که داره برمیگرده به ایران و که میخواد برگرده نمیتونه، آقای خلعتبری، بازیکن عجمان امارات.
آره اون چی شد؟ که داشت... آره. اسمشو عوض
نه تیمشو نه لیگ امارات خب اسمشو کرده خلیج عربی.
مگه مثلا... لیگم اسم داره؟
آره مال تو ایران هم اسمش خلیج فارسه.
اوه لج و لج.
آره لج و لجبازی و اینا، بعدم خلیج فارسه دیگه، که بازیکن تیم ملی بره اونجا بازی کنه.
بعد اون بهش برخورده، میخواد برگرده،
میخواد برگرده بیاد ایران. حالا بیاد، حالا بیاد پرسپولیس گفته ما شما رو میخوایم بگیریم اینا. بعد پرسپولیس هم تا همین دیروز پریروز خیلی سر و صدا کرد که میاد و اینا، مثل اینکه آقای رویانیان هم گفتن که ما همه کاری کردیم ولی پولی که عجمان میخواد از ما خیلی زیاده، در نتیجه ما به کمک دولت احتیاج داشتیم که این کمک به ما نشده و بازیکن تیم ملی ایران با بره یه جایی بنا به قراردادش که اسم اونجا خلیج عربیه و اونجا بازی واقعا زاییم همین الان درام.
حالا یه ذره خبر خوب نداری؟ یه سری که رودخونن و یه سری که
راستی خبر خوب دارن. یه اتفاق جالبی افتاد، آقای برهان خان به من داده. یه پسر جوون نوجوونی به نام خلیل شریته از فلسطین.
عربیت خوب میشه بعد از برنامه.
دارم آخه از روی انگلیسی میخونم، سخت داره. آقا خلیل یک گلیچ توی سکیوریتی فیسبوک پیدا کرده. بعد فیسبوک
گلیچ منظورش یه گیر، یه اشتباهه.
آفرین آفرین آفرین. آها ایوا، بعد مدت ها بود. خوبه ایوا حال کرد. بعد خلاص آقا خلیل میره بینا ایمیل میزنه، میگه آقا من ایمیل رو، من این اشکال رو پیدا کردم و اینا، جایزه هر کسی هم که اشکالی توی سکیوریتی این فیسبوک اینا پیدا کنه $500. خلاصه آقا اینو تحویل نگرفتن، رفته رو صفحه مارک زاکربرگ زده که داداش من نمیخواستم اینجوری بشه ولی نذاشتی داداش.
گفت من نمیخوام مزاحمتون بشم. آره. ولی شما یه گیر داری، منم کشفش کردم، $500 رو رد کن بیا.
بعد آقای بیلیونر یه قرونم نده، گفته که نه شما یه سری از چیزای قرارداد ما رو نمیدونم نقض کردین، هم از این حرفای مسخره لویر بازی نمی وکیل بازی در آورده واسش. آقایون خانوما سایت زدن براش، $10,300 پول جمع کردن واسه پسره. آمریکایی‌ها واسه سایت زدن،
خود آمریکایی‌ها مارک...
آره میفرد ها، تو یه روز، تو یه روز قرار بوده گلشون، هدفشون $10,000 بوده، تو یه روز $10,320 واسش جمع کردن.
واسه اونا رقیبای فیسبوک هم پول دادن دیگه،
همش مردم معمولی هم. خیلی باحال.
خب ببینم خود فیسبوک حالا میخرتش، نه گوگل نه یوتیوب، میری یه جای، نگران نباش.
ان شاء الله. حالا برنامه این هفتمون، مهمون این هفتمون یه بسکتبالیست درجه یکه، همین چند وقت پیشم ایران قهرمان آسیا شد، تیم نوجوانان غرب آسیا قهرمان شد. ما آقای ارسلان کاظمی، بازیکن ایرانی که قراره به زودی در NBA اولین بازی خودشو در مقابل میامی هیت، خدا بهش رحم کنه، انجام بده. امید، البته یکی دو تا دوستانم توی این کامنت ها نوشتن که امیدواریم که بزنه لبرانو لهو لورده کنه، با ایشون مصاحبه داریم. منتها قبل از اون در هفته پیش ما روی صفحه فیسبوکمون facebook.com/iranikan یک مصاحبه از خانم شهرزاد خانومو گذاشته بودیم، صفحه ایشونو شیر کرده بودیم، به اشتراک گذاشته بودیم. ایشون سرطان خون دارن.
بله.
و قرار شد که اگر که بتونیم ما یک مقدار در مورد راجع به اینکه چه جوری میشه به ایشون و یا افراد دیگر ایرانی که سرطان خون دارن توی این برنامه یک کوچولو بحث کنیم. به همین خاطر ما الان با آرش خان، نامزد خاله ششه یا همون شهرزاد جون خودمون، ارتباط برقرار کردیم. ایشون در تورنتو هستن، نصف شبشونه. آیه آرش خان، سلام علیکم و رحمت الله. دادا
بفرمایید.
سلام کنم به شما، ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردین به برنامه‌تون.
قربونت برم. خوبی عزیزم؟
فرایتون باشم.
شهرزاد چطوره؟ روحیه‌اش چطوره؟
شهرزاد که رویش خوبه، خدا رو شکر همیشه خوب بوده، از اولش هم اینجوری بوده، ولی بجهت ما این چند روز قبل هم خبر خوب داشتیم هم خبر بد داشتیم. خوبه این بود که اهدا کنندش پیدا شد بعد از 11 ماه صبر. بعد این بود که همون روزی که اهدا کنندش پیدا شد با خبر شد که مریضیش بهش برگشته. البته خبر خوبه میچربید به خبر بده، چون میدونه که بعد از این دوره شیمی درمانی که بعد انجام بده حداقل اهدا کنندش منتظره که آماده هستش که بتونه این پیوندو انجام بده.
خدا رو شکر. خب حالا چه راهی داره که بقیه هم این اهدا کننده هاشون پیدا کنن؟
آره اصلا چرا مثلا ما باید که بریم و این آزمایش رو بدیم؟ اصلا این آزمایش چیه؟ چرا باید این آزمایش رو بدیم و کجاهای دنیا میتونیم این آزمایش رو بدیم؟
سوال بسیار خوبیه. ببینین شما هر جای دنیا که باشین، ایران، اروپا، امریکا، هر جا تقریبا از طریق تست خون یا از طریق بزاق دهنتون که یه تست فوق العاده ساده هست، چند دقیقه بیشتر هم وقت نمیگیره،
گوش پاک میکنن از بغل لپت سلول در میاد.
دقیقاً یه مقدار بسیق گوش باکن بزاق دهنتون میگیرن و غیر از ایران، غیر از ایران که هنوز مدل قدیمی ترش هست و از طریق تست خون این کار انجام میشه، تقریبا هر جای دنیا دیگه که باشین از طریق گوش باکن و بزاق دهنتون هستش که میتونین این تست انجام بدین.
از بزاق دهن که سلول در نمیاد فرزاد.
از بغلش.
نه
سلول در نمیاد، ولی به قول معروف اطلاعات کروموزومی شما رو میتونن از طریق داشته باشن که بدونن که آیا میتونین اهدا کننده باشین یا شبیه اون بیماری که احتیاج به کمک داره کروموزوماتون هست یا نه. این تست خیلی ساده است به قول معروف و فقط مشکلی که ما فکر میکنم ما ایرانی ها حداقل میتونم بگم داریم اینه که اطلاع نداشتیم تا حالا، اونجوری اطلاع رسانی نشده بود و واقعا نمیدونستیم بعد چیکار کنیم، چجوری کمک کنیم.
من یه سوالی که دارم، ببخشید وسط حرفتون، این آدما ایرانی بیشتر میتونه به ایرانی کمک کنه یا اینکه مثلا فرقی نمیکنه
اصلا؟ آره چرا پس ما اینقدر داریم توی جامعه ایرانی راجع به این موضوع صحبت میکنیم؟
ببینین این مسئله ژنتیکه. شما هر چقدر توی از لحاظ ژنتیکی خب مسلما هم ملیتی خودتون هم وطن خودتون هر جای دنیا باشین به شما نزدیکتره. مثلا همین ایرانی شانس شهرزاد بالای 75% بود که از یه ایرانی بتونه اینو این ژنو بگیره.
درست.
ولی به صورت 100% هم نیستش، به خاطر این تغییراتی که آدما هر جا میرن زندگی میکنن، مهاجرت میکنن و بعد از آموزش پیدا میکنن با ملیت‌های دیگه، این باعث شده که به صورت 100% نباشه، ولی تقریبا 75% 80% به ژنتون و به اینکه کجا به دنیا اومدین برمیگرده و بهترین چانس رو دارین که از همونجا اهدا کننده رو پیدا کنین.
حالا این اهدا کننده که پیدا کردین الان کجایی؟ کجا
ببینی اهدا کننده وقتی پیدا میشه متاسفانه تا 12 ماه هیچ نوع اطلاعاتی به اون شخص بیمار نمیدن.
آها.
به خاطر مسائل به قول معروف نژاد پرستی و خیلی مسائل دیگه نمیخوان این دو نفر با هم در تماس باشن که یه وقت خدای نکرده اهدا کننده جان ازنه بگه من به یه رئیس خاصی نمیدم یا
پول در میون باشه، مثلا بفهمن طرف پول داره بگن 100 میلیون بده من بهت بدم.
دقیقاً. بعد از 12 ماه شما میتونین از بیمارستانتون بخواین که این اطلاعات رو باهاتون شیر بکنه و بعد 12 ماه اگه دو طرف راضی باشن، یعنی اهدا کننده و بیمار، این اطلاعات میتونه اون وقت بین این دوتا رد و بدل بشه که کی بوده و کجایی بوده.
اون وقت یه اتفاقی که میافتاد برای من جالب بود. ما خودمون یه دونه درایو داشتیم که بریم این گوش باکن بکنیم تو دهنمون، حالا بزاق، سلول، اطلاعات DNA، شبنم، می‌خواستیم یه دونه کلون از شبنم درست کنیم. خلاصه آره بریم بدیم به رویان. رویان از اون شرکتی که بابایی درست میگه توی
بی‌تربیت.
خلاصه بعد یک سری از دوستان گفتن کسایی که مثلا در ایران هستن نمیتونن به یه کسی که در کانادا هست یا در آمریکا هست کمک بکنن، حتی اگه ژنتیکلی به هم نزدیک باشن و بتونه اهدا کننده باشه. بعد من یه چیزایی روی یه صدف خانم دوست شما که این اطلاعاتو برای من فرستاده بودن، یه سری چیزا به من برای من فرستادن که در کجاهای دنیا میشه رفت و این آزمایشو داد. یعنی در تهران هم میشد داد، در ایتالیا هم میشد داد، در چند جای دیگه هم میشد داد و اینا رو قابل دسترسی میکرد برای بیمارایی که در هر جای دنیا ممکنه باشن.
درسته. ببینید این اطلاعات ژنی شما از طریق این تست ساده که انجام میدین هر جا که باشین، یعنی اگه توی ایران بیمارستان دکتر شریعتی هست، اروپا هست، امریکا، هر جا که شما این تست انجام میدین همه و همه و همه وارد یک بانک میشن.
خیلی ممنون، واقعا خیلی اطلاعات خوبی در اختیار ما و شنونده های ما گذاشتیم. امیدواریم که حالشون خیلی زودتر خوب بشه.
آره
ممنونم. و دیگه هم
میتونم یه چیز دیگه اضافه کنم.
بفهم.
برای دوستانی که میخوان بدونن کجا برن، بستگی داره که کجا هستن، اگه کشورهای دیگه هستن میتونن به سایت bmdw.org مراجعه بکنن. این سایت کلیه که اونجا شما کشورتین که توی زندگی میکنین انتخاب میکنین و نزدیکترین مرکزی که میتونین برین و این تست رو انجام بدین و بهتون میگه، چون واقعا کشورها زیاده و مراکز زیاده، ولی این جاییه که شما میتونین کشور مورد علاقتون یا جایی که زندگی میکنین ریسرچ بکنین و تمام اطلاعات رو داشته باشیم که بدونیم که کجا
به این تست. بسیار عالی. ما این bmw.org رو روی صفحه فیسبوک خودمون خواهیم گذاشت.
bmw
BMW.
چرا فکر کردی BMW میتونه باشه؟
BMW.org. آره الان بچه ها میرن همه میرن ماشین خریدن.
آره
قربونت برم. به خاله ششه خودمونم میدونم خیلی الان خسته است. اگه بیدار بود همین الان از طرف ما یه ماچش کن، اگه نه از طرف ما کلی بگو دعاش میکنیم و حواسمون بهش هست. امیدوارم که زودتر خوب بشه.
ممنون از شما،
قربون شما، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، این صحبت های آقای آرش خان بود. الان هم میریم جان برهان چی داریم؟ آهنگ جدید سامی بیگم، وای خودش اون کل خودش داستانه. آره حالا آهنگو گوش کنی، برمیگردیم با الهام ساجد دکتر روانپری، ببخشید روانپزشکمون. به ایرانی کم بپاشید.
نفس تو سینه میگیره، دلم واسه تو میکوبه. من یه دیوونم، وقتش عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم. عمرمو گشتم تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم، فقط میخوام باشی. من یه دیوونم، وقتش عاقل شم، تو ته خوبی، حق بده عاشق شم. عمرمو گشتم تا که تو پیداش، هیچی نمیفهمم، فقط میخوام باشی، فقط میخوام باشی. باید اتفاق بیفته، میفته یه روزی، نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته، میفته یه روزی، نگران نباش. به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو، فقط تو خلوت بگو با خودت همش بگو. بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم، تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته، میفته یه روزی، نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته، میفته یه روزی، نگران نباش.
موضوع هفته، من نمیدونم موضوع هفته رو چرا این شکلی نوشتن. نوشتن که چوب معلم گله، هر کی نخوره خوله.
نه خیرم، اصلا اینطور نوشتن. چوب معلم گله، هر کی نخوره شاید دوچار کلی عیب و ایراد در بزرگسالی نشه.
حالا یعنی منظورش همینه. تا حالا توی خونه یا مدرسه کتک خوردین یا تنبیه بدنی اینا شدین؟ بعد گفته که خاطر ماتره دارین، همینجا بپاشین روانشناس بریم ببینیم چه مرگتونه.
مرگمونه. مرگ ما هم قاطی. عرضم حضور اونجا هم که اشتباه خوندی میگه با تنبیه بدنی تا چه حد موافقید؟
بله،
چون یه سری از بچه ها یه عالمه کامنت اومده، خیلی ممنون از این که لطف میکنین کامنت میپاشید، چون یه عالمه خاطراتتون رو گفتین، یه عالمه هم یه سری هم هستن که موافقن، یعنی کلا گفتن اگه ما کتک نمیخوردیم، ما اگه کتک نمیخوردیم الان شر و شور بودیم. والا من تا اونجا که یادمه تو مدرسه میزدن، حالا با چک و لگت و آره
خدکش
و
پسرها رو میزدن،
خیلی میزدن، یعنی چیزی نیست که بگیم آره. کسی
ببین
ندونه.
یوسف اشتری گفته به جون شبی قسم کلاس چهارم یه معلم داشت جوری میزد زیر گوشمون که بخر میگفتیم خاندایی. یه بار چهار نفریمون رو آشولاش کرد. بعدش که از کلاس اومدیم بیرون ناظم خفتمون کرد، نامن نگذاش نذاش حرف بزنیم، انقدر ما رو زد که گاهی وقتا فکر میکنم اگه نزدون من اون تو ناساواستایی داشتم کاری.
حالا اینو میگی یکی بچه ها گفته، خانم بهناز حبیبی گفته یه بار پنجم دبستان بودم یه چک خوردم ولی خدایش حقم بود، گواش رنگ قرمز رو صندلیش خالی کرده بودم، از اینجا دستشو میبوسم. ببین یعنی ما خب آخه فقط اینجوری نیست، یکی از بچه‌ها گفته بود که مثل آمریکا نیست که بچه‌ها رو لیلی به لالاشون بذاری نازنازی بار بیاری، ایران شاپالاق میزنی حال میکنی. ولی منظورش اینه که بچه‌ها هم همچین کم شر آره. نیستن.
ما یه دفعه مقنعه معلم به پلیورش دوختیم از پشت.
ما کلاس اول راهنمایی پشت معلم نشستیم، این خر به فروش میرسن مدل 54 با چسب بهش چسبوندیم، هر موقع برمیگشت که روی تخته یه چیزی بنویسه کلاس منفرد شد. همیشه هم یه منگولی تو کلاس هست، یه اسکل همیشه تو کلاس.
آقا ببخشید
پشتتون یه چیز چسبید.
ما یکی داشتیم فاطمه کیقوبادی اسمش یادم، مثلا کتابا جمع بود، معلمه میگه خب دیگه برین دیگه کتابا جمع کنین، نمیگم کار بعد. خانم من کتابم حاضر، مشق دفعه بعدو شما بگین. بابا خفه شده رو خود.
حالا که این صحبت رو کردیم، یه چیزی که یه سری از دوستان میدونم بعد منتظرش بودن، خانم دکتر ساجد پشت خط آماده است که بهمون بگه چه مرگمونه. الهام جان سلام علیکم.
سلام، دور از جونتون البته.
قربونتون برم.
نه لزومن صدای هوشنگ رو نمیشنم، داشت خانیدم واسه.
آخه مرسی.
حال با منم چون قبلا حرف زده و سلام نکرد ولی صدای خوش
به جفتتون گفتم ایشالله که خوب و خوشی. من باهات باشندم، اتفاقا قبل از برنامه صحبت کردم،
ما یه دو ساعت سفر سان فرانسیسکو تا اینجا رو با هم دیگه تلفن حرف زدیم.
بس خوبه با هم سان فرانسیسکو نرفتین، از اونجا تا اینجا اومدیم.
ما از کجا میدونی؟ پس چه تلفنی چی میگفتیم فکر کردیم؟ همینا رو میگفتیم.
بیا آبرو دکتر ساجد رو ببریم. بگو دکتر جون. آقا ما چه مرگمونه؟ کتک بخوریم حقمونه؟ معلم ها میزنن؟ چه میدونم موافق این کتک خوردن کتک زدن اصلا خوبه؟ بزنیم بچه رو یا نزن؟
اصلا به هیچ عنوان. و اتفاقا یکی از صحبتهایی که من به طور خلاصه باشم من داشتیم درباره سیستم تربیتی ایران صحبت میکردیم که اولا کوچکترین جامعه که ما درش هستیم خب خانواده هست و وقتی که از اون جامعه کتک خوردن در واقع به عنوان یک وسیله تربیتی ازش یاد بشه، بنابراین کتک خوردن عادت میشه. اینکه چرا باید تو سیستم آموزشی ما در ایران سیستم تنبیه و تحقیر وجود داشته باشه و انقدر این موضوع عادی و طبیعی بشه؟ اگر اینطور هست و این نسل همون نسلی میشه که سالها بعدش میره وای میسته به تماشای اعدام و تخمه میشکنه. یعنی زمانی که ما عادت کنیم به دیدن تحقیر شدن دیگران، آزار دیدن دیگران، کتک خوردن دیگران، هیچ کس اعتراضی نکنه و تازه وسیله سرگرمی حالا بقیه اعضای کلاس بشه، این همه این بچه‌ها وقتی بزرگتر میشن در واقع تو جامعه همون نقش رو اعلام کنه. یعنی کسی که وای میسته کتک خوردن رو تماشا میکنه و میخنده، وقتی کتک خوردن یک همکلاسی دیگه اسباب خنده ما ها میشه، امیدوارم سالها بعد تعجب نکنیم که از کتک خوردن یا حتی از کره کسان دیگه ما در واقع سرگرم میشیم.
ببین من خواستم بپرسم که حالا کتک خوردن درست نیست، چه راهی وجود داره واسه تنبیه کردن که جواب بده؟ یعنی نه بچه یا اون دوست ما یا حالا آدمی که باش در ارتباطیم ضربه بخوره، ولی خب اون کار بعدم دیگه نکنه، یعنی کار ما را بیافته.
اولین چیز اولا که خداحافظی کردن با رسم و رسومات قدیمیه. یعنی شما با خیلی از پدر و مادرها، یه مخصوصا پدر و مادرهای ایرانی که صحبت میکنین درباره تنبیه، میگه خب مگه ما چمون شد؟ ما رم زدن، ما بزرگ شدیم، یاد گرفتیم.
یعنی داره میگه که یعنی قدیمی ها اون چیزایی که میگفتن ما دیگه بکشیم بیرون ازش.
اینجاست که دیگه باید دقیقا گفت لزومن همینطور که شما میگین. ببینید خدافزی کردن با ضرب المثلای قدیمی، حتی جور استاد به مهر پدر است یعنی چه؟ چوب معلم گله هرکی نخوره خوله. اینا ببین اینا انقدر تکرار میشه که ما با تکرار به اینها رسمیت میدیم و بعد این هم به همون مشتبه میشه که کتک خوردن مؤثرترین وسیله تنبیهیه و تربیتیه.
درست.
خب حالا به جاش چه کار کنیم؟ یعنی اون راههایی که خوبه چیه؟
ببینید در واقع چهار جور تشویق و تنویح در سیستم تربیتی از نظر روانشناسی وجود داره. دو جور تشویق وجود داره و دو جور تنویح. من سعی می‌کنم تمام لغات فارسی رو استفاده کنم. البته مشابه انگلیسیش هم میگم. Positive reinforcement and negative reinforcement. یعنی تشویق مثبت و تشویق منفی. تشویق مثبت همینجور که از اسمش معلومه، یعنی زمانی شما یک کار خوب کردین چون یک جایزه خوب بهتون تعلق میگیره، مثلا شما نمره 20 آوردین جایزه کتاب بهتون تعلق میگیره. تشویق منفی بار منفی نداره اتفاقا. تشویق منفی در واقع تشویقه ولی یک عامل منفی و آزاردهنده هست میشه. مثلا شما 20 گرفتین، خب امروز چون میدونم که خیلی مثلا شستن ظرفا واسه سخته، ظرفا رو نمیخواد بشوری. یه جور تشویقه، یه چیزی رو که آزارت میده من برداشتم از این وسط. و تنبیه هم دو جوره، تنبیه مثبت و تنبیه منفی. تنبیه مثبت اینه که شما یه کار اشتباه میکنی، یک چیز بد به شما تعلق میگیره، اون چیز بد مثل کتک یا فحش باشه. و تنبیه منفی برداشتن در واقع یک چیز خوب هست. یعنی شما این دفعه سومه که مثلا بی احترامی کردی به بزرگتر، دفعه چهارم قانون اینه که مثلا تلفن شما برای یک هفته از شما گرفته میشه، پیش من میمونه.
این بده یا خوبه؟ این کار باید بکنیم یا نه؟
این در واقع مؤثره به شرطی که شما تهدید نکنید. ببینید زمانی که من 10 بار شما رو تهدید کنم که این دفعه اگه این کارو کردی من فلان کارو میکنم، دیگه من برای شما به اصطلاح خنام رنگی ندارم. میگه خب این دیگه یه حرفی داره میزنه. بنابراین بدترین کاری که پدر مادر ممکن فکر کنه که خیلی موثره و اینکه دفعه دیگه من این کارو میکنم، جز اینکه خودشون رو از اعتبار میندازن چیز دیگه ای نیست. یعنی اگر قرار تنبیه صورت بگیره، من باید از قبل بدونم که یک قانونی برای رفتار من هست. ببینید من اگه بدونم که اگه ندونم که چراغ قرمز رو رد کنم به من جریمه تعلق میگیره، خیلی بی عدالتی و بی انصافیه که من خب چراغ قرمز رو نمیدونم رد میکنم و خب جریمه میگیرم. اما زمانی که یک قانونی از قبل مشخص شده باشه، من بدونم که اگر من این اشتباه رو بکنم این پیامد رو داره، بنابراین این کار رو نمی کنم. یعنی سورپرایز برای من نیست، از قبل من گفته شده که شما این کار رو بکنی. این کار رو که کردی ما مثلا 2 بار به تو شانس میدیم، دفعه سوم این اتفاق میافته. من از قبل میدونم که سیستم چجوری، منتها روال خاص ندارن خیلی از پدر مادرها، برای همین ناراحت میشن که چرا بچه از حرفشون حساب نمیبره و در نهایت به کتک متوسل میشن. کسی که به کتک متوسل میشه در واقع ضعیفه. کتک زدن
یعنی بچه بزرگ کردن بلد نیستی،
یعنی خودش خورده حالا میخواد سر بچه،
یعنی ارزه نداری که 4 تا کتاب بخونی مثلا یاد بگیری با بچه چطوری درست رفتار میکنن. حالا اینا سر جاش. حالا اگه تو مدرسه های نازما و معلم های عقده، البته به معلم های نازنین آدم حسابی و نازم های مهربون آدم حسابی توهین نباشه، ولی اون عقده یاش که بچه‌ها مثلا یکی نوشته بود آقا شیلنگ و نمیدونم توش فلان چیز
پرم کابل میکنن
میزنن شاپالاق دست بچه اناری میشه.
من واقعا متاسفم.
آره خب اینا رو چیکارشون کنیم؟ اینا رو بفرستیم دکتر درمون داره؟
امیدوارم روزی برسه که یه جوری در واقع یه قربال یا یه سیستم فیلترینگی تو سیستم آموزشی ایران باشه و اینا دقیقا مانیتور بشن که چه کسانی با چه سابقه های روانی واقعا عنوان مقدس معلم رو میگیرن.
الهام خودت کتک خوردی بچه بودی؟
من نخوردم.
به خاطر همین دکتر شدی؟
بله.
نه ولی
اگر میخواهید فرزندانی دکتر تربیت کنید، کتک نزنید. کتک نزن.
اگر میخواهید بچه هاتون روانی بشن و بیان رادیو را بندازن تا میتوانید آنها را بزنید.
معلوم کتک نخورد.
من انقدر کتک خوردم تو مدرسه.
از مامان
بابام نخوردم. چرا؟ مثلا از مامانم خیلی بیشتر بابام کتک خوردم.
آره. تو آخه آدم باید وشبون بگیره ساکت بشه.
نه و من باید ناز کرد بوس کرد. والله به خدا.
خب بچه ها ما
ظاهرن که شما عوارضش رو نشون نمیدید، برای اینکه عوارض کتک خوردن، یعنی اگر پدر مادرها میدونستن که حتی یه توگوشی حتی چقدر عوارض دراز مدت داره. حالا جدا از این که چیزهایی آدم توی اخبار میخونه که مثلا پدری بچهش رو تنبیه کرد و بچه اصلا کرد
پدری بچه رو اسید پاشید،
آره، یا مثلا سیگار روش خاموش کرده.
من
حالا الهام جان، دکتر ساجد، من هی بهتون میگم الهام جان، بعدش میگم دکتر ساجد که
بازم
دکتر ساجد بسیار بسیار دکتر بسیار بسیار خوب است و اینجا روان پریشانی ما رو روان پریشی میکنه. الهام، یه مثالی بود که توی برنامه گذشته شما گفتی در مورد این که آقا اگر مثلا شما مینی میخوای بچه تو بگیری بزنی یا از این مشکلای اینجوری داری از توت قلیان میکنه، خب با یه بار دو بار دکتر رفتن خوب نمیشی. اونو بگو، میخوایم بحثو ببندیم بریم برسیم به ارسلان.
ببینین با یه مثال اینو توضیح میدن و ازتون خداحافظی میکنن برای این برنامه. ببینین در واقع مشکلات روانی که سالها انباشته شدن روی دوش ما مثل که شما در نظر بگیرین مثل یک ظرف، یه سری ظرف کثیف که توی سینک ظرفشوییتون بعد از دو سه شب ظرف نشستن باقی مونده.
انقدر اون چربی ها خوشمزده،
اینقدر ملاقه رو سر فرزاد حال میده، تنبیه بدنی
مثلا. میبینید و شما هی فهم کنین که این فنه رو بیمحلی بهش بکنین، بگین خب حالا بده یه شب دیگه بگذره، یه روز دیگه بگذره. مثل ما آدم ها که هی تراپی رفتن و پشت گوش میدازیم و میگیم اب نداره اب نداره، میگذره میگذره. بالاخره روزی میرسه که مجبور میشین برین سراغ اون ظرف رو بشورینش. ولی زمانی که میرین سراغ اونا توقع نداشته باشین که معجزه اتفاق بیفته و با اولین در واقع ظرفی که میبرین زیر آب همه چیز مثل گل تمیز بشه. تازه اون چربی ها بعدی که آب روش باز میکنین میان رو وای میستن. بنابراین وقتی شما میرین تراپی تازه اون ایشوهای قدیمیتون میان رو و ممکنه بعد از اینکه شروع میکنین چند یارو تحول تراپی حتی یه مقداری به ظاهر بدتر بشه همه چیز، ولی بالاخره کسی بالاخره شما از ظرف رو بشورین بزنین کنار تا خشک بشه. بنابراین پدر و مادرهایی که وقتی کوچیک بودین کتک خوردین، لطفاً از تراپی رفتن نترسین و نسل آینده رو اگر فکر میکنین خودتون میتونستین بهتر تربیت بشین اونجوری که خودتون تربیت شدین تربیت نکنین، حتماً از تراپی کمک بگیرین
و کتاب بخونید. به خدا کتاب هست، اینترنت هست، نمیدونم چیز هست. حالا همه اینا که گفتی درست، ولی من یاد یه خاطره جالب افتادم موقعی که ما تازه تنها زندگی میکردیم.
خیلی هم وقت نداریم. آره. خاطره میگی
خاطره نیست. میخوام بگم که مثلا دوستانی که دانشجو هستن و نمیتونن تدیک بلد نیستن درست کنن، اون برنجا وقتی که روی ظرف میمونه بعد دو سه روز خودش تبدیل به تدیک میشه.
یه وقتی تنبیه بدنی ولی لازمه. مثلا الان من میخوام پودکو بکوبم تو کلش، اینجور موقع چجور خودم کنترل کنم؟
شما برو دکتر ساجد بهت میگه چی کار بکنی.
دکتر ساجد
بچه ها ممنون، دکتر ساجد عزیز ممنون، خیلی ممنون، قربونت برم،
مراقب خودت باش، خدا نگهدار.
امیدوارم که بحث این جلسه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگر که دوست داشتین با ما تماس بگیرین یا توی کامنت ها و این بحث ها شرکت کنین، میتونین به صفحه فیسبوک ما برین، facebook.com/iranican. میریم با ارسلان کاظمی صحبت کنیم. خانم آقایان، همچنان
به برنامه صدای ایرانی کن میپاشید.
تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی.
تو رو داره دلم، دیوونه تجاره نداره دلم.
امیدوارم که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشید. و بالاخره اومد، داش ارسلان کاظمی، بسکتبالیست توپ، خوشگل، جوون، باحال، اصفهانی برنامه ما.
نصف جهانی.
نصف جهانی.
سلام ارسلان جان، خوبی؟
سلام به بچه های گل رادیو جوان، امیدوارم که حالت خوب باشه و سلام به همه شنونده های عزیز.
قربونت برم. آقا ما خیلی وقت بود که منتظر بودیم که با شما مصاحبه کنیم و اینا، منتها یه تیم ملی که زد و ترکوند و فیلیپین و اصلا اشغال کرد ایران و اینا، خب ما تصمیم گرفتیم که هر چه زودتر با شما مصاحبه کنیم. حالا جالبیش اینه که در چهار جلسه برنامه چهارمین جلسه برنامه ما هستش که مهمون برنامه ما اصفهانیه، ترکونده اصفهان گرفته دنیا. آفرین ارسلان. اولین سوال اینه که اینو بذار بپرسیم، چون میدونم سوال خیلی از بچه هاست، چی شد که شما توی این مسابقات با تیم ملی نبودی؟
خب دلایل خیلی مختلفی داشت که من نتونستم برم برای تیم ملی امسال بازی بکنم، و یکی از عمده ترین دلایلش مشکل سربازی من بود. آها. و دلیل دیگرش این بود که من اینجا باید برای سامر لیگ برای تیم سیکسرز بازی میکردم و فقط میتونستم 15 روز قبل از مسابقات به تیم ملحق بشم، که خب بالاخره مربی تیم ملی برای خودش فلسفه خاصی داشت و نظرش این بود که بازیکنی که نتونه بیاد از 2 ماه قبل با تیم تمرین بکنه من نمیتونم انتخابش بکنم، و خب به خاطر همین بود که من خودم از تیم ملی انصراف دادم، و خب به خاطر اینکه NBA چیز مهمتری بود برای من، نه اینکه بگم تیم ملی برای من مهم نیست، ولی خب اون یه بازیایی که 2 هفته برگزار میشه و تمام میشه، ولی خب اون مثل لا گفتنی سرنوشت من هست و آینده من هست،
کاملا
همین این تصمیم بود که باید گرفته میشد، و خب انشالله برای بازیای جام جهانی اسپانیا من بتونم به تیم ملی ملحق بشم.
بسیار عالی، بسیار عالی. ارسلان حالا که این موضوع رو گفتی دیگه خیالمون راحت شد. سوال اساسی، شما از اول قدت بلند بود؟ همون کوچولو که بودی داشتی بزرگ می‌شدی؟
من از اول قدم بلند بود، همیشه منو ته کلاس می‌شوندن، همیشه دوست داشتم نیمکت اول بشم.
حالا یک بهناز حبیب پرسه اول دبستان قدت چقدر بود؟
من اول دبستان دقیقا یادم نمیاد، ولی میدونم وقتی که کلاس 4 یا 5 بودم قدم 1.65 بود، چه خیلی بلند بود.
ببین من الان اون قدم، یعنی تو اول دبستان هم قدم بود؟ یا علی واقعا.
این سوالا رو بعد از مامانم بپرسید. ما یه دیوار داشتیم خونمون، همیشه هر نمیدونم 3 ماه یه بار قد منو میگرفت و مایسی که علامت میزد.
آخه مامانت هم احتمالا شوکه شده بوده. ببین حالا چون قد بلند بودی کتک هم میزدن تو مدرسه، تنبیه هم میشدی؟
خب معمولا آخه قد بلند بیشتر توی چشن هر جا که هستم، و خب مسلما اون قد کوتاه ریزی کاراشون رو میکردن و بعدش مدیر مدرسه ما رو میدید و همه رو سر ما خالی میکرد. بله از این اتفاقا هم زیاد افتاده.
ولی دبیرستان دیگه فکر نمی کنم مدیر قدش به تو میرسید.
نه
از این جورت ها نمیدید. چیزه اون وقت ببینم، درسته که حالا این سوالی که بچه ها پرسید، درسته که میگن اگه بسکتبال بازی کنی قدت بلند میشه، یا اینکه باید قدت بلند باشی که مثلا بتونی به اون مرحله از بسکتبال برسی؟
نه قطعا بسکتبال یه تصویره، مثلا فکر میکنم مثلا 2 سانتی ممکنه توی قدتون داشته باشه، ولی اون قضی نیست که بگین مثلا برم بسکتبال بازی کنم
متری
قد
بکشم، اونطوری
نیست.
درست. چقدر خوب. یه سوال بیره، پرژن بوی ام سی پرسیده که ببینم، گفته که یعنی اسامشنش این بوده که بسکتبالیست ها رپ گوش میکنن، شما چی گوش میکنی؟
منم فقط من عاشق آهنگای ایرانی ام، و خب همه آهنگام گوش میکنم، اونم خودم خوندم، نوشته بود که یکی از من پرسیده بود که گروه رپ مورد علاقه من کیه، گروه رپ مورد علاقه من هم زد بازیه.
منم همینطور،
همشم که من روی رادیو جوان ها من دارم آهنگ های نارو گوش میکنم، واقعا دمشون گرم.
یه دونه آهنگ
حال میدن.
یه دونه آهنگ جدیدم خونده اوبی، میخوای برات بذارین تو بریک؟
میتونید بذارید، من اونو دوست دارم. من همه آهنگاشونو
یکی خودت دوست داری
بگو، کدومشو دوست داری مثلا توی بریک بذاری؟
میگم من اینجا بازیکن سیاهه اینجا یا خارجیه اینجا همشون نمیدونم کانیه وست و نمیدونم لیو وین و اینا گوش میدم اما هل بازی گوش
ببینم تبادل فرهنگیتون چجوریه؟ مثلا دوسموس داری الان؟
بله خب میگم من خیلی نمیتونم با همه رابطه برقرار کنم بخاطر اینکه خب اونا تفریحاتشون یه مقداری با من فرق میکنه ولی خب من تا اونجایی که بتونم مثلا به همتی میام تا اونجایی که بتونم نزدیک میشم مثلا میکنم باهاشون رابطه دوستانه داشته باشم بخاطر اینکه خب خیلی مهمه بخاطر اینکه دیگه اگه باهاشون هم دوست نباشی دیگه اونا خودشون به قول خودمون
بهت پاس نمیدن
آره دیگه بری تو بازی دوست نباشی
حالا تفریحاتشون گفتی تا جایی که جادار تفریحاتشون چجوریه؟
شیطونن دیگه اونا هم جوونن
تفریحاتشون رو جا نداره که بگیم
مثل که خیلی تفریحات خطرناک
شیطونن
یکی اسم امی پرسیده خالکوبی هم داری؟
من نه خالکوبی ندارم تصمیمی هم ندارم بگیرم
آفری
یه چیزیه که میمونه همیشه و خب من دوست ندارم
آفری چقدر خوب ما حالا میخواستیم یه خالکوبی بگیریم الان 12 ساله میخوایم خالکوبی بگیریم هنوز نتونیم تصمیم بگیریم چیزه سوال دیگه که پیش میاد یکی از دوستام همینجا نوشته بود که آقای رضاخان خاشعی گفته اولا بهشون تبریک بگیم واسه موفقیتشون ازشون مثلا بهشون تبریک بگیم اینا بعد گفته به عنوان مثلا یک سفیر ایرانی علل خصوص اصفهانی توی جایی که توی مملکتی که واقعا نه از ایران چیزی میدونن اگرم چیزی میدونن فقط چرت و پرت های فاکس نیوز و نمیدونم اینا تروریستن و اینا اینجوریان اینا از یه شهری میای که واقعا شهر فرهنگی ایرانه نشون دهنده تمدن ایرانه تا حالا شده مثلا با اینا بشینین مثلا صحبتی بکنین چیزی شده یا در آینده قصد داری چیزی به اینا نشون بدی از اصفهان و از ایران؟
ببینید من با هر کسی که میشینم صحبت میکنم همیشه سعی میکنم که به صدقه گفتنی راجع به شهرم و کشورم براشون توضیح بدم به خاطر اینکه میدونم تقریبا مثل ایرانیایی که توی ایران هستن و خب اخبار نگاه میکنن راجع به اینکه میگن با امریکا مثلا چه کشوریه مثلا تو کار همه دخالت میکنه ولی خب یه چیزیه که فقط راجع به استفاده گفتنی دولت های کشور هست خب اونا همون چیزها رو میبینن توی اخبارشون خب من با هر کسی که میشینم و صحبت میکنم برای همه توضیح میدم اول از همه باید اصلاحشون بکنم که اسم کشور ما ایران هست
ایران نیست آی گفتی
اول از همه همشون میگن اسم تو چجوری تلفظ میکنی و نمیخوام یه جوری بگیم که مثلا ناراحتش میگم من به اسم خودم خیلی کاری ندارم لطفا اسم کشور منو درست بگیدون برای من کافیه
به چی میگن کزیمی؟
آره کزیمی ارسلان کازمای همه چی منو سلام
میگن ارسلان قشنگه
قشنگه آره
ولی دیگه میگم من همیشه سعی میکنم که راجع به کشورمون و شهر خودم براشون توضیح بدم و خب همشون خیلی خوشحال میشن وقتی میشنون و خب میبینن خیلی ها ایرانو با عراق قاطی میکنن فکر میکنن که مثلا جنگ هست توی کشور ما از این داستانا ولی خب بعد هم عرب به اصطلاح گفتنی اصلاح بکنن
ارشادشون کنی آره
آره بله خب منم یکی از به اصطلاح گفتنی هدفم هست در آینده که بتونم به عنوان مثلا یه کاری که الان پادکستو داره انجام میده برای اسپانیا و خب به اصطلاح گفتنی یکی از امبسادورای مال یونسکو هست من هم خیلی دوست دارم بتونم همچین کاری انجام بدم بین کشورم و کشور امریکا که بتونیم به صدا گفتنی همدیگر
بیشتر بشناسیم
و به روابط بهتر بشیم
آفرین دمت گرم چقدر کار خوبی حالا یه بریک کوچولو میخوایم بگیریم حالا دیگه وقتشه دیگه رو کنی بگی کدوم آهنگ زد بازی رو دوست داری
من خودم کدومو دوست دارم
یا هر چی هر آهنگی که دلت میخواد حالا زد بازی هم نبودم
ببین من هم آهنگاشون رو خیلی دوست دارم ولی خب الان آهنگی که خیلی به صدا گفتنی روی مخ منه و دارم به صدا گفتنی پی گوشش میدم یه آهنگ ریمیکسشون هست که آهنگ بخند مصنوعیشون هست با ریمیکس دی جی
AFX ایوه دیجی رادیو جوان هم هست ایوه
آره اون خیلی خیلی قشنگه با خودشم تو تویتر بهش تویت زدم که خیلی دمش کرد خیلی ریمیکس با عالیه ولی خب من اونو خیلی دوست دارم
بسیارم 100% همین الان میریم بریک این آهنگو پخش میکنیم از زد بازی چون درخواست عمو ارسلان کاظمیه. هیچ جا نرید. الان تو سوخته محفوظ میگفت چیز بذارید. سیگار صورتی رو بذارید.
آه اونم خیلی. تابستون کوتاه ولی بهترینه.
اینقدر
زد
بازیه دیگه همه رو دوست.
بله بله. تابستون کوتاهی که اصلا خداه.
مارمونت برم ارسلان. دمت گرم. دم برعکس زد بازی هم گرم که اینقدر به این بچه انرژی میدم بره دانک کنه رو سر همه اینا. میریم به بریک. برمیگردیم همچنان به صدای ایرانی کن میپاشیم.
شدی تو شاید از تو سند محشی بام بودی تو آخر از تو در پرچی آرمان مارو
آرمان مارو
رفتم با پاد و پارو پس بخم از نوی حتی اگه هست تو ریار با من آره با من هم رنگ من بودی آروم و سر بودی باری با من
وقتی که اومدی به امریکا چی شد که تونستی بیای و چی شد اصلا راهی امریکا شد؟
بله
خب من خیلی سریع اینو براتون توضیح بدم. من داشتم توی مسابقات غرب آسیا من تونستم عنوان بهترین بازیکن رو بگیرم و از اونجا با سرپرست تیم لبنان ما در ارتباط بودیم. من گفتم من میتونم بیام امریکا و بسرفتن اینجا
میمواف په شدی؟ میمواف په؟
بله میم واپس
میم واپس
ام وی پی
valuable player یا همون ده
درست.
خب پدر مادرم گفت که مثلا اگه بتونن خرج منو بدم من میتونم بیام اینجا میتونم بسکتبال بازی بکنم و کالج برم و پدر مادر منم که خب همیشه دلشون میخواستن درسمو بخونم قبول کردن و خلاصه من داشتم امتحان فیزیک میخوندم برای پیش دانشگاهی که یه دفعه زنگ زد و گفت درست شد و امامزاده طلبید و به قول اسپانیا
امامزاده امریکا.
آره دیگه این شد که به اصطلاح گفتنی من اومدم امریکا و اسکولارشیپ گرفتم و تونستم بیام اینجا دیگه از اون به بعدش هم دیگه این فکر کنم اکثرا در جریان هستن که خب بالاخره درایس بودم یه مدت اورگن بازی کردم و
اورگن ترکونده بودی دیگه.
بله دیگه
خدا بله خدا. خدا. من دیدم دانک میزد اینجوری بازو میگره واسه مردم خیلی باحال.
آره نه نه ببین اون جریان قدیمی اون به اصطلاح گفتنی فیگور من هر موقع که رو کله یکی دانک میزنم اون کار میکنم
ایشالله رو کله لبران بزنی ببینم این حرکتو.
نه اونو نمیشه جلوی لبرانی توی که بخاطر اینکه بعد حمله بعدی میاد بعد دیگه
جبران میکنه. نه خوبه. بعد اون روزی که روز درافت و اینا بود که قرار بود بفهمی که کدوم تیم میری، اون روز چه حالی داشتی؟ چه جوری گذشت اصلا اون روز؟
راستش بگم براتون، قلبم توی دهنم بود. یه واقعیتیه. خیلی 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 استرس داشتم، به خاطر اینکه خب یه چیزی بود که مدت‌های زیادی براش تلاش کرده بودم و خب میدونی یه چیزی بود که من دلم می‌خواست مثلا بیشتر به خاطر پدر مادرم و به خاطر این همه کاری که برای من انجام دادن، این به صدا گفتن یه هدیه بود برای اونا که من بتونم بهشون نشون بدم یعنی این همه مدت که تحمل کردن منو ندیدن و این همه خرج من کردن، یه چیزی بود برشون که فکر کنم یه هدیه بود برشون. و خب من واقعا خوشحال شدم. نمیدونم اگه تونستین ویدئوی درافت رو ببینید، مامان من چه جوری بالا پایین می‌پرید و خب اون واقعا یکی از شیرین‌ترین لحظات زندگی من بود که من تونستم مامانم بعد از مدت‌های زیادی اونقدر خوشحال بشم.
تبریک میگم بهت ارسلان، به تو، به خانواده‌ت، به خصوص به اون مامان گلت. خیلی هم گوگولیان، خیلی دوست داشتنیه. امیدوارم که اون که دیگه مامان الان دیگه خوشحال میگه عجب پسری پرورش داده.
آره خیلی پسر خوبه.
آره به خدا چیز...
امیدوارم که خوشحال باشن.
آره فقط یه مشکل کوچولو داره این ارسلان کاظمی، یه مشکل کوچولو داره
جانم، بخیر.
رفته زباهن تعلیم دیده طرفدار سپاهانه.
خب این به دلیل اینه که شما یه شرایطی داره زباهن که در جریانش نیستی و اینکه من همیشه حتی موقعی هم که زباهنی بودم طرفدار زباهن بودم بسکتبال، ولی همیشه فوتبال سپاهان رو دوست داشتم.
ابنه بعد چیزه، فکر میکنی امسا قهرمان بشن؟ خیلی بد عادتتون کردن و هر چند وقتی دفعه یه قهرمانی میزنن.
آره میگم دیگه، بالاخره هر تیمی به صلاحی یه بالا پایینی داره و خب فکر میکنم که امسال یه مقدار سپاهان فصل رو بعد شروع کرده. میدونم نوید کیا مصدومه، نمیدونم برگشته یا نه، ولی خب
نه
چیا بس دلار گفتنی وزنه تیم حساب میشه،
کاپیتان
تیم هست،
بازی ساز درجه یکی هم هست،
درجه یک. ولی من هیچ وقت نمیفهمم، خدا وکیلی خدا وکیلی تو این چند ساله ما 5 بار قهرمان شدیم، من نمیدونم چرا هیچ کس سپاهان تو تیم ملی نمیره. آخرش همه یا استقلالیان یا پرسپولیس.
آقا همه رو از سپاهان میخرن میبرن استقلال پرسپولیس.
نه دیگه ببین، اول سپاهان بعد میبینن سپاهان دعوت نمیشن تیم ملی، بعد مجبورن برن استقلال.
آخه واقعا تیم خوبی داره سپاهان. من خودم پرسپولیسی تیرم، الانم مطمئنم که امسال هم احتمال زیاد زجر خواهم کشید با دیدن بازی تیم محبوبم. خب ولی واقعا تیم سپاهان تیم معرکه، خیلی به قول آمریکایی‌ها کنسیستنت بوده همیشه، هر سال خوب بوده.
بله
آره،
حالا
آره.
میگم من براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی دوست ندارم وقتی راجع به بسکتبال حرف میزنیم راجع به فوتبال بچین، بخاطر اینکه به اندازه کافی حق همه ورزش رو
میخوام. آره البته فقط تو ایران ها، اینجا اینجوری نیست، اینجا فوتبال امریکایی دوست دارن و بسکتبال تو راحت باش.
بله
ببینم فکر کردی که مثلا برای آینده مثلا وقتی که دوره بسکتبال تموم شد مثلا چیکار بکنی؟ میخوای مثلا یه برنامه مثل 90 واسه بسکتبال درست کنی؟ تا اون موقع مثلا بسکتبال رو انقدر مثلا محبوب کردی یا نه؟
من خیلی دوست دارم این کارو بکنم، ولی با کم توجهی که به بسکتبال میشه توی کشورمون، من واقعا نمیدونم که
مثلا برنامه‌گردی
جای همچین برنامه ای هست که آدم بتونه بذاره. من خیلی دوست دارم اتفاقا با شما فکر میکنم علی امادی رو میشناسید.
بله بله،
والیبالیستمون
بودن درسته؟
بله والیبالی عزیزمون. خیلی دوست داشتیم که با هم یه کاری انجام بدیم که بتونیم به اصطلاح گفتن یکی از برنامه های NBA رو پوشش بدیم و خب من به عنوان مفسر بتونم برم در برنامه حاضر بدم حاضر بشم. اون موقعی بود که حامد حدادی توی تیم منفیس بازی میکرد، ولی خب به خاطر کم بوده وقت منم توی مسابقه هم بود نتونستیم این کار بکنم. من خیلی دوست دارم که یه همچین کاری رو انجام بدیم برای بسکتبال کشورمون، بخاطر اینکه فکر میکنم خیلی آموزنده باشه برای جوانایی که بسکتبال نگاه میکنن. بخاطر اینکه زمانی که من بچه بودم من از خودم بود بتونم NBA نگاه بکنم، ولی خب تنها زمانی که NBA رو نشون میدادن جمعه صبح بود ساعت 5:30 صبح. فکر کنم مثلا هر روز بعد
تفسیرش هم آقای آتشی بود.
بله دقیقاً. و همون یه روزیه که به اصطلاح گفتنی مثلا استراحت داشتیم و دوباره بعد کله سرمی داشتیم NBA نگاه میکنیم، بعدش هم مستقیم تمرین.
درست اب نره، ولی عوضش همه این کارا که کردی الان اثر گذاشته، الان چشم یه عالمه جوون ایرانی به تو خواهد بود. به قول آمریکایی نو پرشر، نمیخوام بهت فشار وارد بشم، یه مملکت نگاهت داره میکنه. سلام، خیلی خوشحالم لطف کردی اومدی تو برنامه ما، لطفا بازم بیا پیش ما وقتی لبران اینا رو زدین له کردین، بازم بیا، حالا له هم نکردی بازم بیا.
اصلا شما هم بفرمایید ما در خدمت.
من قربون تو اون لهجه قشنگ تو اون تیپت برم دادا.
شاکرتم، بازم
مراقب خودت باش، حسابی بتره کن پیش ما دوباره برگرد. خدا نگهدار.
اصلا قربانت، خدا نگهدار.
خب خانم آقایان، من واقعا دلم نمیخواست این مسابقه تموم شه. این صدایی که شنیدی صدای ارسلان کاظمی بود، بازیکن درجه یک، خوشگل، خوشتیپ، باحال، اصفهانی، ایرانی، ردیف، ریدیف، کار درست. امیدوارم که از این مسابقه لذت برده باشید و همچنان به صدای ایرانی تن بکشید.
میگذره که بامه عقل و هوش منو برد و چشای نازشو، چشای نازشو. دو تا دیوونه که صبح تو شب رو دیدیم، شب با هم رو تخت و فر، صبح دوباره گیجیم و صبح دوباره گیجیم و چه ساله دل منو بردی با یه نگاهه، نمیتونم برم از کنار.
با همین دنیا هیشکی و شبیه ما ندیدین که بخندی، بدون که مهمه واسم اونایی که شاد نیستنم تو اشتباهن. تو بغل من لم میدی بهم میگی تو بغلتم، هوا دو نفر است از بس میشه حرفای دو نفر زد، پای عشق و حال همیم، عجیب غریبیم، اینا واقعیه، هیچ کدوم عجی مجی نی. زندگیمون رو رواله، هر جا عشق باشه رو به راه، رو به راه میشینیم، پس واسه موفقیت ها میگیریم جشن.
معرفی میکنم، برگشتیم به قسمت موزیک های انتخابی برعکس ایرانی کن. در این قسمت از برنامه ما
در این
ناحیه
جغرافیایی،
در این ناحیه جغرافیایی ما یواشکی
یک یوز پلنگ روسی
یک
آهنگی انتخاب کرده به نام
همیشه با همیم از گروه 25 بند 25 بند
خیلی باحال. آهنگ خوب زیاد دارن.
اصلا صدای این خانومم که معرکه است. واقعا دوست دارم.
زن و شوهرن.
خیلی باحالن. بچهای باحالی.
ان
شاء الله، ان شاء الله. خیلی صداشون دوست دارم. خیلی اصلا معرکه است. عالی.
میرویم به آهنگ بعدی.
خاطر مادر نشد برام. من فقط یه چیز بگم. من یاد یه تیکش منو یاد آهنگای ژاپنی که بچه بودیم کارتونا داشتم. هر چی که خواستیم بود. آره.
سایو جان.
آفرین. برو بریم. بریم این آهنگ بعدی ببینیم خانم شبیه خانم چی انتخاب کرد.
ترم کن که به یاد تو هم هر کجا باشی تو قلب منی از من و تموم خاطره ها چجوری تونستی دل بکنی بی تو برام این دنیا نفسه پیشم که باشی منیدم بسه زندم با عطر نفسات جز تو که لفیق و هم نفسه دوری چی خونه رو بیرونه تر کرد
تنها نظر بیا دیوونه برگرد
وای وای
اینا خیلی خوبه ببین
این من لحظه اولی که اینو شنیدم فکرم یه آدم باید توپل باید اینو
خیلی باریک و دماغ عملیه ولی آهنگش بالا
خیلی توپل به نظر میخور خیلی خوب بود خیلی خوب بود کیه فرزاد خانه
فرزاد فرزین
میدونستم گفتم آقا عمل نازک
اگه میدونستی چرا گفتی چاقه
آقا اول نمیدونست من گفتم
آقا فرزاد فرزین من میدونستم
تقلب کردم
خب تو دونه میدونستی
تقلب کردم دیگه
اسمشو میدونه
نه اسمشو نمیدونست فقط حسشو میدونست
او مای گاد
آره بچه امرو متاسفانه هوشی نیست آهنگ سوم نداریم چون به برهان هم التماس کردیم اگه میخوای آهنگ سوم بذاری گفت آقا انقدر که حرف زدین و برنامه رو کوتاهش کنیم در نتیجه قسمت بعدی برنامه رو باید اجرا کنیم یه دونه تلفن داریم که زنگ زدیم یکی بچه ها رو سورپرایز کردیم که مال هفته پیشه که این هفته قرار پخش کنیم تو اون هوشنگ هست کسایی که دلشون واسه هوشنگ تنگ شده صدای هوشنگ اونجا خواهند شنید بریم به قسمت کامنت ها
اومدیم کامنت ها رو بخونیم گفتم با پادگان اومدیم مدرسه یکی نوشته به اسم آرمان رئیس داده که مدرسه نه بفرمایید پادگان نظامی از کودک زدن که بگذاریم زمان ما انگار مدیر و ناظر مدرسه عقده‌های درونی داشتن تا یکم موها بلند شد سری میگفتن با یا فردا از بیخ میزنی یا نه یا مدرسه نوبت توه
نوبت منه من میگم شما چند تا کامنت بخون من اسامی رو به صورت ترسناک براتون میخونم مسعود رادقی خدا رحم کنه آریاج کوروش آریاج کوروش شما کامنت بخونی قربونت برم
از دهه 90 که من مدرسه میرفتم تا الان تنبیه بدنی نداشتم و ندیدم همین دلیل باعث شده که من به ثبت کارهای خلاف مانند ایرانی کن رفتم اینو حسین نوشته یه ما دیگه باز شروع میشه البته با کاندوم میرم گوشه لو استغفر الله ولش
چی شد من نفهمیدم از هستش رو فیسبوک مونه بریم بخونیم
نه بعد آره بعدم بریم تو فیسبوک بخونیم بعد دیگه خلاصه این که یکی دیگه هم نوشته که زدن همه جا جواب نمیده ولی بعضی جاها لازمه میلاد کو نوشته
امیرزا محمد
میثم ولیزاده نوشته مگه میشه یه دهه 60 تو دبستان کتک نخورده باشه؟ اون زمان اصلا نه نظارتی به اون شکل بود، نه بچه ها مثل الان فوفول و سوسول و بوبول بودن. یعنی کتک زدن دانش آموزا به هر دهه تقریبا یه چیز کاملا عادی بود. شاه بیچاره پسرا فقط کتک خوردن و کتک نزن کتک نزن. آهنگ سندی رو بذاری خب بچه ها من دیگه شرمو خب از همینجا شما رو به خداوند منان می سپارم، امیدوارم که خیلی بهتون خوش گذشته باشه، کلی خندیده باشین، کلی بتره کنین، لحظات سخت رو برای خودتون شاد کنین، میگذره میره تموم میشه بعدن بهش میخندین. خدا نگهدار،
خداوند سایش را از سر شما کم نکنه. بار الهه اوکی.
خانم آقایان، دوستان عزیز برنامه صدای ایرانی کن، امیدوارم که همیشه شاد و شنگول بمونید. هفته آینده با پاشایشی بس عظیم برخواهیم گشت. شنگول و منگول و افنگول باشید. خدا نگهدار.